بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ثم اذا تبین عدم و استحالت تعبد شارعه به غیر العلمه و عدم القبح فیه ولا فی ترکهی فیقع الکلام فی المقام الثانی فی وقوع تعبد بهی فی الاحکام شرعیت مطلقا او فی الجملته. بحث ما در مقصد ثانی از کتاب رسائل یعنی در مورد ظنون بوده است. مصنف در گذشته فرمودند در ظنون در دو مقام باید بحث کنیم، یکی در مورد این که آیا امکان وقوعی تعبد به ظنون از جانب شارع مقدس وجود دارد یا خیر. به تعبیری اگر شارع مقدس مکلفین را متعبد به ظنون نماید، آیا این امر تالی فاسد و مفسده ای را به همراه دارد؟ آیا استحاله ای را در پی دارد یا ندارد؟ که در مجموع نظریه بیان شد، نظر ابن قوه که قائل به استحاله بوده است، نظر بعضی مثل ابوالحسن بصری که قائل به ایجاب بوده اند و نظر مشهور که قائل به امکان بودند فی الجمله، یعنی از تعبد به ظنون استحاله ای لازم نمیاد. دلیل مشهور بر این مطلب به تقریر مرحوم شیخ انصاری، چون تقریر دیگران یه مشکلی داشت. تقریر دیگران این بود که ما گشتیم و بالاخره تالی فاسد و مفسده ای رو پیدا نکردیم. این بله آره قطع پیدا میکنیم که نیست. مرحوم شیخ میگه خب شما هرچی هم که بگردید عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. لذا مرحوم شیخ گفتن بهتر از تقریر به این صورت باشد که بناء عقلا و شیوه عملکرد عقلا به این صورت است که اگر در یه موردی استحاله ای مفسده ای رو بعد از تأمل، بعد از استقرا، بعد از تحری پیدا نکنن، حکم به جوازش میکنن. و همین خاطر معروف و رایج است که گفته میشود اذا شککت فی شیئن یا فی امکان شیئن فزره فی بقعت امکانه. پس نظر مشهور این شد که امکان داره. ما در جلسه گذشته گفتیم که مبنای ابوالحسن بصری هم در همون راستای نظر مشهوره، به این معنا که ایشون هم بالاخره امکان رو به صورت فعل جمله قبول کرد. در ادامه مرحوم شیخ میخوان وارد مقام ثانی بشن. بحث از مقام ثانی در مورد این است که ما بریم متون فقهی به معنای آیاتی که در جهت تبیین احکام شریعت وارد شده است، روایات و کلمات بزرگان و گذشتگان و اجماعاتی که نقل شده است و استدلالات عقلیه مستقله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا در یه موردی آیا این وقوع خارجی تعبد به ظنون محقق شده است یا نشده. تا حالا به این نتیجه رسیدیم که شارع مقدس اگر ما را متعبد کند محال نداره، استحاله نداره، مشکل نداره. حالا خب ببینیم چنین چیزی هم در خارج محقق شده است یا نشده. خب به همین مناسبت باید هر چیزی که به عنوان یک طریق خاص زناور است، مثل قیاس، استحسان، سد ذرایه، مصالح مرسله، استقرا، خبر واحد، اجماع منقول، شهرت فتوایی، باید همه اینها چی بشه؟ بررسی بشه. خب بعد از بررسی شدن به این نتیجه میرسیم که شهرت فتوایی که مفید ظن و گمان هست، آیا این ظن و گمان در شریعت مورد تایید شارع، مورد پذیرش شارع واقع شده است یا نه؟ همونجوری که در اصول فقه هم خوندید خیلی واضح هست، هر دلیلی که بر حجیتش اقامه می شود باید خود اون دلیل قطع آور باشد. لذا خوندید که هر نظری لابد ان ینتهی الى بدیعی، اینجا هم همین میشه، هر امر ظنی لابد ان ینتهی الى امر قطعی. لذا درست این طریق طریق ظن نیست، اما دلیلی که به عنوان حجت به عنوان پشتوانه این ظن قرار داده میشود باید دلیل چی باشه؟ قطعی باشه. مرحوم شیخ میگن قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم بهتر اول بحث کنیم آیا ما اصلی داریم که در موارد شک بهش تکیه کنیم. مثلا ما الان میخوایم در مورد قیاس بحث کنیم، خب آیا اصلی داریم که بگوید اصل اولیه عدم حجیت ظنون است الا ما خرج به دلیل؟ لذا ما باید با دلیل ثابت کنم که قیاس به عنوان یک امر ظنی حجت نیست، یا نه حجت هست، یا نه اصلی داریم که بگه که اصل اولیه عمل به ظنون است. یعنی شما با هر ظنی از ظنون در شریعت برخورد کردید میتونید بدون تحقیق بدون تفحص عمل کنید، البته مگر اینکه دلیلی بر بطلان آن چی وارد شده باشد. ما در مورد این شیخ بحث کنه، مرحوم شیخ میگه به نظر ما اصل اولیه حرمت عمل به ظنون است، عدم جواز عمل به ظنون است، و این حرمت با چهار دلیل ثابت شده است. هم از قرآن آیه ذکر میکنه که علماء یهود بعضی از اموری که حلال بود و بر مردم حرام میکردن، کار علماء یهود در طول تاریخ همین بود، همین مسیری که سعودی ها هم در پیش دارن و متاسفانه بعضی از ما آخوندها هم در زندگی روزمره ما همینو داریم، آن چیز که برای خود ما میپسندیم برای دیگران نمیپسندیم، یعنی خودمون بر خودمون حلال. الان سعودی ها میگن سیاره، ماشین، مرکب، شما میتونی شطور سوار بشه، پیغمبر شطور سوار میشه، پیغمبر ماشین که سوار، مترو که سوار، هواپیما که سوار، خودشون بهترین وسیله نقلیه رو استفاده میکنن. آیات متعددی در قرآن برای مذمت این عمل علما یهود وارد شده است، مثل این آیه که میفرماید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. این آیه برای علما یهوده، بهترین میوه‌جات و بهترین زیبایی‌ها رو خودشون استفاده می‌کردن، به مردم می‌گفتن اجتناب کنید، پرهیز کنید. خداوند متعال به پیغمبر گفت بگو کی اینا رو حرام کرد؟ من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی اینا رو حرام کرد؟ در یا این آیه که خود مرحوم شیخ میگه، میگه آیا اینایی که میگید و با علم میگید از خدا شنیدید؟ الله اذن لکم، خدا بهتون اجازه این حرفا رو بزنید؟ یا اینکه نه افترا و دروغ به خدا میبندید، تهمت به خدا میزنید؟ همه این آیات در مجموع دلالت بر این دارن که اگر کسی ان غیر علمن بدون اطلاع حرفی بزنه این حرفش حرامه و جایز نیست. حرام از حرمت وضعیه، جایز نیست. دلیل دومی که نقل میکنه روایات که شما روایت خوندید در چند جا تو این سالها خوندید، یکیش در بدایت المعارف آقای خرازی بود، روایتی که در مورد قاضی وارد میشه، بعد میگه قاضی اگر حکم بده حکمش هم به حق باشه ولی اگر من غیر علمن باشه جایگاهش در چیه؟ فمقعده فرن ناره، این جایگاهش فکبت با صورت پرد میشه و در آتش چی؟ جهنم. خواهی نشان دهنده اینه که گفتن حق فقط ملاک نیست، بلکه گفتن حق از روی علم و حقانیت ملاک است. پس اگر یه زنی هم در واقع معتبر باشه من بهش عمل بکنم، مشکل رو برطرف نمی کنه. باید عمل من ان علمن باشه، ان مدرکن و دلیلن باشه. دلیل سومی که نقل میکنه اجماع، که علما اجماع بر این مطلب دارن که حالا بحث من اجماع منقوله. دلیل چهارم هم بحث از عقلا و عقله. ایشون بحث عقل رو میخواد بگه ولی بحث عقلا رو مطرح میکنه. میگه عقلا اگر کسی خودشو به زحمت بندازه یه کاری رو انجام بده با اینکه علم نسبت به اون نداشت، این عملو قبیح میدونن. خب ایشون میگه تقبیح، تقبیح میبرش تو بحث حسن و قب و به نزدیکش میمونه به عقلی، ولی واقعا این عمل عمل چیه؟ عقلایی هست. بعد از این مرحوم شیخ یه انقلتقلت جواب میدن و اون انقلتقلت در مورد احتیاطه و اونی که عمل به احتیاط هم همینه دیگه. الان من نمیدونم قبله کدام طرفه، به چهار طرف نماز بخونم؟ مگه روایت وارد شده که به چهار طرف نماز بخونیم؟ اینم میشه عمل به احتیاط عن غیر علمن. پس جایز نباید جایز باشه؟ یعنی علما میگن همه جایزه که. مرحوم شیخ جواب میدن میگن که شما یه چیزو خطا رفتید و اون اینه که ما گفتیم اگه کسی عمل کنه به این معنا اعتقاد دارم که حکم الله واقعی همینه، با التزام، با تعبد و با پذیرش این کارو انجام میدم، بله این حرام جایز نیست. اما در احتیاط شخص چرا احتیاط میکنه؟ آیا احتیاط رو به عنوان حکم الله الهی به عنوان یه حکم مستقل میپذیرد یا در جهت احراز واقع است؟ لذا ایشون میگه که تقسیم بندی میکنه، اگر عمل به احتیاط به عنوان تعبد، التزام و پذیرش باشد، یعنی به گردن خدا بذاری، این عمل حرام و جایز نیست. اما اگر در جهت احراز واقع باشی، یعنی به رجاء این که واقع احراز بشه شما داری این کار رو انجام میدی، خب در اینجا اگر مخالف با یک ظاهری نباشد، مخالف با یک اصل عملی نباشه، جایز است. مثلا شما در یه جا احتیاط میکنید اما استصحاب میگوید این عمل حرام است. استصحاب میگوید این عمل چه؟ حرام. اینجا عمل به احتیاط میشه طرح اصل عملی چی؟ استصحاب. چون بود استصحاب عمل میکردید. عمل به احتیاط، ان الاحتیاط حسنون علا کل حالن، تو جلد دو مراشه مکرر اینو تکرار. احتیاط در هر دو صورتی عمل چی هست؟ ممدوح و پسندیده است. چون انسان در صدد انقیاد برمیاد، در صدد این برمیاد که در پیشگاه الهی چیزی رو زمین نمونه، مگر اینکه این احتیاط با یه حکمی یا با یه اصلی چی باشه؟ معارض باشه، که در اینجا احتیاط جایز نیست، چون به تعبیری در اینجا احتیاط در چیه؟ فی ترک احتیاط، فی خلافهی. این کل بیان مرحوم شیخ. بعد مرحوم شیخ میگه همین اصل اولیه، این که اصل اولیه آیا حرمت عمل به زنونه یا اصل اولیه اباحه عمل به زنون هست رو به گونه های مختلف علما تقریر کردن. بعد مرحوم شیخ اون گونه ها رو یکی یکی نقل میکنه و نقد میکنه، حتی اون گونه هایی که با خودش هم موافقن. این در صدد این است که ثابت کند اصل اولیه حرمت عمل به چه؟ زنون هست. با این حال شیخ قبولش نمی کنه. از صفحه 127 اون آخر صفحه میگه منها، دیدید؟ بعد میگه وفیه، این یک گونه. صفحه بعدی 128 و صدای صفحه میگه و منها وفیه اولا و ثانیا، این دو مورد نظرش عوض نمیشه. شیوه ها و استدلال هایی که دیگر را آوردن، دیگه دعبه های مرحوم شیخ انصاری اینه که تا یکی باش موافقه سری نمیگه به به و چه چه، سری میگه درسته شما هم مثل من اصل اولیه رو حرمت عمل به زنون میدونی، اما راه اثباتش این راه نیست. صفحه 129 میگه و منها، باز میگه و فیه، دو مرتبه میگه و منها، میگه و فیه، این چند شد؟ چهار شد، درسته؟ تا اینا رو ذکر میکنه تا صفحه 130 اون پایین میگه وقت تبین مما ذکرنا حتی آخر جنبندی میکنه، دو مرتبه میاد میگه برای حرمت عمل به زنون دو جهت میتونیم درش لحاظ کنیم، فلسفه حرمت عمل به زنون رو بحث میکنه تا اینکه انشالله باز بقیه بحث رو برسیم. حالا یه مدت از این عبارت بخونیم. ثم اذا تبین، بعد از اینکه روشن شد عدم و استحالت تعبد شارعه به غیر العلمه، به غیر العلم متعلق به چه مرتضا؟ دیر خوابیدی؟ دیر خوابیدی؟ سردرد داری؟ خب نده، خب چرا میدی؟ اذا تبین عدم و استحالت تعبد شارعه به غیر العلمه. الان میدونه واقعا معده کدام قسمته؟ این پیرزنا دیدید آقای میرقابازی تو شمال تا میگی مثلا اینجا هم درد میکنه یک کاسه قرص میاره، الان واقعا معده کدام قسمته؟
معده
تایش اون نافته. معده اینجا، این قفسه سینه درسته، و این قسمت میاد اینجا روبروی قلب میشه، موازات قلب میشه، این خاطر اینکه شکمت سرما خورده اتوالا با دو شرخه رفتی بیرون پا زدی رکاب زدی نا یا پیاده هرچی اومدی این قسمت اگه در میاد گرم کنه، شاید رفتی حوله یه چیزی بذار گرمش کن، حالا یکی داشتی میزه سید مشتاق برات گرم میکرد، الان کیش کسی نداره باید خودت گرم کنی، الاخه باید خود کفا باشی، خودت با خودت گرم. ثم اذا تبین عدم و استحالته تعبد شارعه به غیر العلمه، به غیر العلم متعلق به تعبده، بالا به غیر العلم نوسید هم بالا کتاب میتونوسید به امارات و طرق زنیه. روشن شد که اینکه شارع مقدس ما را متعبد به زنون بداند این هیچ استحاله ندارد و عدم القبح فیه، فیه میخوره به چی؟ در اون تعبد قبیح هم نیست، این در مقابل کیه؟ ها؟ در مقابل ابن قبه، چون ابن قبه قائل به چی بود؟ قبح دارد، لذا بالای عدم القبحیه می‌نویسید در مقابل ابن قبه که قائل به قبح تعبد به زنون بوده است. بعد عبارت کتاب ولا فی ترکهی، ولا فی ترکهی چی میشه؟ ای ولا قبح، یعنی عدم القبح فی ترکهی، این در مقابل کیه؟ در مقابل ابوالحسن بصری، لذا بالاش بنویسید، چون مرموشه میگو عقل ما درک میکنه ولی اینکه شارع هم این ترک کنه اشکالی نداره، بنویسید در مقابله ابوالحسن بصری می باشد که قائل به ایجاب تعبد به زنون بوده است و ترک آن را از جانب شارع مقدس قبیح می دانسته است. اون بالای عبارت خط اول نوشته عدم و استحالته، هم بالاش مثل کما ذهب الیه المشهور، پس هر سه تا مبنا تو این عبارت اومده، تعبد به زنون استحاله ندارد کما ذهب الیه المشهور، قبیح نیست کما ذهب الیه ابن قبه، ترک آن قبیح نیست کما ذهب الیه ابوالحسن، بس هر سه تا رو آورده اینجا. ثم اذا تبین فلان فیقع الکلام، فاش فای تفریعه، برای عطف نیاورده و الا با ثم نیازی به این نبود، تفریعه که نتیجه جزای چیه؟ اذا، یعنی متفرع برگذشته، اذا تبین فلان فیقع الکلامو فی المقام ثانی، بالای الکلامو علامت بزنید، ولی همین بالا کتاب هم جا میشه، ولی اگر شخصی مانند ابن قبه قائل به استحاله تعبد به زنون باشد، نقطه بیگه بذارید، بحث از مقام ثانی برای او معقول نمی باشد. اگرم یه موقع آقای شاکری کسی بحث کرد، میخواد مطابقه چی بحث کنه؟ مشهور بحث. این سرصدا کردن طلبات، دیروزی که طلبات میگفت من شبا اصلا نمیتونم بخوابم، حجره کناری ما چند تا زنجانی میگه با هم افتادن ساعت 2 نصف شب 3 نصف شب بلند بلند میخندن، قشقش خنده میکنن، صبح هم تا زور خوابن، هیچ کلاسی هم نمیرن، همه کلاساشون هم آزار میرن میزنن. ببین همه حرام تو حرام، دروغ، برو کلاست آزار بزن. بعد میگه شب رفتم بهشون گفتم آقا بابا ما طلبه ایم، تفاوت ما با دیگران یکم مراعات کنیم فلان اینا. گفت دلت خوشه تای استدلال مثلا. گفتم تو هم خب میگفتی دلت خوشه میدی حجدت دیگه. تو قرآن چی میگه؟ علل ارائک ینظرون. میگه روز قیامت که بشه میگه اونی که ما میگفتیم پیدا کردیم، اونم شما که اونو میگفتید پیدا کردید. خب دلت خوشه معناش اینه دیگه. خب بین طلبه آسایش میگه من صبح سرم درد میگیره، میخوام بیام کلاس، سردرد دارم، خوابم، میخوام بخوابم نمیتونم. بعد مطابق قانون مدرسه اینه که ساعت 11 خاموشیه، اگه کسی هم میخواد مطالعه کنه باید بره کتابخونه مطالعه کنه فقط، اما رعایت نمیکنه. خب فیقع اول کلامو واقع میگردد بحث و نزاع فی المقام ثانی. بعد مقام ثانی حتما باید نقطه بلگول بذاریم. خب فی وقوع تعبد بهی نقشش یا انصاری؟ خبر چی؟ نه یقه به اعتبار اینکه افعال ناقصه گرفته، چون بعضی وقت افعال ناقصه میاد یقه، او میتونه اونجوری هم بگیریم، ولی میتونه عطف بیان یا بدل از مقام ثانی باشه. اون درسته، خب اینجا خبرش فل مقام ثانیه، واقع میگرده سخن در چی؟ در مقام ثانی. که اون مقام ثانی چی باشه؟ این باشه،
کلام در مقام ثانی در مقام
یقع اول کلام فی المقام ثانی. خب نه این تفریه به قبل ها، اذا تبین فلان واقع میگرده بحث در مقام ثانی، که مقام ثانی چی باشد؟ فی وقوع تعب بوده بیر
بس بسای کلاس بسید بریم که الکترونگم افعال ناقصه اگه برداریم اسم خبره بعد معنی تام بده، مختل خبره بده، الکلام فی وقوع تعبد.
خب میدونم که اون در صورتیه که درست ضابطه یه طرفه، شما حرفتون درست ها، میگه در صورتی که اون فعل ناقصه رو بردارید معنا بده. نگفتن هر جا معنا داد که حتما خبره
که.
خب میدونم، خب الان اینجوری هم میشه، الکلامو فی المقام ثانی، خب اینه معنا میده، سخن در مقام ثانی است. کدام مقام ثانی؟ مقام ثانی قبلا گفتیم دیگه.
یه قید میخواد، اگر خواد اینکه مختلف میگه خونا مثلا من عربیش نمیدارم، میگم فارسی میگم اینجا کلام در مورد مقام ثانی است، یه قید مکانیت هم میخواد.
خب نه بعد از اینکه تفریر آوردیم ما، اذا تبین عدم و استحالت تعبد شارعه، همش درسته توی عبارت، ولی موقع مباحثه باید بحث کنید همه عبارت هم. از میشه المقام، نه از خود فی المقام ثانی. خب نه حالا بحث اینه که بدل یا عطف بیانه، خواستم براتون بیشتر روشن بشه. خب چرا عطف بیان نشه؟
شبه جمعی شبه جمعی که فعل از فعل در جمله
فرد مفرد است. خب شبه جمله مفرده که
جمله
حساب کنیم. حتی اونا خودش همه بحث داره، اونا که میگن ها تفاوت بدل با عطف بیان در اینه که بدل هیچ روشنایی جدیدی نسبت به مبدل من نداره. تکرار مبدل من هم میلزم میگن، این که میگن مبدل من در حکم سقوط، اما در فی وقوع تعبد بهی توضیح مقامش ثانیه، تکرار مقام ثانی نیست. لذا اینجا ها عطف بیانه که تا به اون شبه و صفت حقیقت القصد بهی منکشفت. این حرفایی هم که میزنن که جمله از جمله، حالا تو جای خودش باید بحث بشه. خب چون مقام استعمال میگید درسته، مقام قاعده رو میگید اشتباهه، چون عطف لذا تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا که سویتی بحث میکنه، اون اتفاقا عطف بیانه. لنا منظور از لنا کیه؟ لقومنا؟ لعلمائنا؟ نه، از با سواد و بی سواد ما. لازم عطف بیانه، چون حقیقت القصد بهی منکشفت. الا جای خودش ولی بحث کنید، یعنی مرور کنید، منظورم اینه مرور دقیق. فی وقوع تعبد بهی، در وقوع تعبد بهی، ضمیر بهی به چی میخوره؟ به غیر العلم. فی الاحکام شرعیت مطلقاً او فی الجملته، ولی مطلقاً علامت بنویسید، قید برای تعبد می باشد. یعنی دلیلی یافت شود که همه امارات و زنون را حجت قرار دهد، خواه سبب حصول زن خبر باشد و خواه غیر خبر باشد. بعد او فل جملته، بالای فل جملته علامت بزنید بنویسید، یعنی دلیلی یافت شود که بعضی از امارات را حجت قرار دهد، مانند آیه نبأ بر فرض دلالتش بر حجیت خبر واحد. که به آن ظن خاص و معتبر میگویند. در مقابل ظنون غیر معتبره مانند قیاس و استحسان. یه نکته فقط به خاطر اینکه ذهنتون روشن باشه، عامه به قیاس عمل میکنن. ما قیاس رو تعریف میکنیم به مستنبط و منصوص. منصوص رو عمل میکنیم، مستنبط رو عمل نمیکنیم. و ما امامیه، یعنی ما طلبه های امامیه فکر میکنیم که اونا حالیشون نیست. نه، وقتی مراجعه میکنید اونها همه مواردی که ما ها منصوص میدونیم و مستنبط میدونیم اونا منصوص میدونن. به تعبیر دیگه اونها از اینکه یک حکمی رو از اصل به فرع سرایت میدهن، اون جهت جامع که مشترک بین اصل و فرعه و کبرای انتقاله، چون در قیاس کبرای استدلال همون جهت جامع، اون از دید خودش چیه؟ قطع آوره. از دید خودش چیه؟ علم آوره. و علم هم حجتش چیه؟ ذاتیه. از دید خودش چه علم آوره. حالا مراجعه کنیم متوجه میشه چی میگه. خب و قبل الخوض فی ذالک، خوض یعنی فرو رفتن، من کنایه از اینه که عمیق وارد بحث بشویم. قبل از فرو رفتن فی ذالکه، ذالکه مشاره نلیش چه انصاری؟ وقوع تعبد بهی. پس فی ذالکه میخوره در این وقوع تعبد بهی یا میخوره به المقام ثانی. لابد من تأسیس الاصل الذی یکون علیه، چاره نیز از این که یه اصلی تأسیس کنیم که باشد علیه المعول. معول یعنی معول میشه مرکز رجوع که در فارسی میگیم تکیهگاه. یکون علیه المعول تکیهگاه و محل مراجعه عند عدم دلیل علی وقوع التعبد به غیر به غیر العلمه، بعدش ویلگو بذارید، مطلقا قید تعبد مثل بالا او فل جملته. آقا هر چی گشتیم چیزی پیدا نکردیم، اصل چیست؟ حرمت عمل به زنون است، خب بذاریم زن رو کنار، یا جواز عمل به زنون است فنقول. بالای الاصل علامت بزنید بنویسید این که اصل اولیه، همین تیکه هم بالا میتونید بنویسید، یعنی این که بالا کتابتون بنویسید، یعنی این که اصل اولیه جواز عمل به زنون میباشد الا ما خرج به دلیل، یا این که اصل اولیه عدم جواز عمل به زنون است الا ما خرج به دلیل. علامت سوال. خب الان در مورد کدام زنون بحث میکنیم آقای شاکری؟ در مورد زنونی که دلیلی برای حجیتش پیدا نکرد. اون اصل چیه؟ اگه حرمت عمل به زنون رو باید بذاریمش کنار، اگه جواز عمل به زنون میتونیم با تکیه بر همین اصل چیکار کنیم؟ اما اگه لازم میگه التعبد به ظن لذی، تعبد به ظن و گمانی که لم یدل علی التعبد بهی، دلالت نمی کند بر تعبد، بر پذیرش به اون ظن چی دلیلون. بله التعبد علامت بزنید همون گوشه کتاب میشه بنویسید، یعنی این که مکلف خود را ملتزم به آن بداند و آن را دستور و فرمانی از جانب شارع مقدس تلقی نماید. پس منظور تعبد چی شد مرتضی؟ من بگم که نه خدا همینو از من میخواد، من باید از این راه برم، همون جوری که خمر حرامه فقا هم حرامه، قیاس کردم ملتزم بدانم خودم را، حال این که هیچ دلیلی بر التزام من وجود نداره. دوباره تب عبارت میخونم،
چرا اون مولا تعبد رو اضافه کرده به شاره؟ تعبد شاره
به خاطر اینکه اون بحث خارج شدی. ما کجایی پس تو کجا رو میگی شما؟
اون مولا میگه تعبد شاره.
کجا بالا؟ خط اول که بحث قبلی بود. آیا این که شارع ما را متعبد کند به زنون استحاله دارد یا ندارد؟ اون بحث ما شد. بحث ما ننفی این است که آیا تعبد از جانب شارع اومده یا نیومده، الان محل بحث ما نیست. فعلا از قبل الخوض یه بحث استدرادیه، میخوام اینو بحث کنیم. اگه گشتیم تو شریعت هیچ دلیلی بر تعبد از جانب شارع پیدا نکردیم، آیا اصلی داریم که ما را در این موارد راهنمایی کند؟
درست خوب تعبد و الان اضافه شاره شده، یعنی شاره فاعل تعبد چیه؟
شاره فاعل تعبد است.
تعبد شاره
یعنی شاره ما را ملتزم بداند و این را فرمان و دستوری بداند که بر شما لازم الاجرا است.
راست میگی، تعبد دارن لازمه به اشتباه میدازه واقعا آدم.
چرا؟
تعبد و شاره نمیدونم تعبد
دادن شاره باشه که ما رو عدم و استحاله تعبد شاره
منظور ما بله تعبد دادن شاره است ما را
میدونم ملتزم دانستن شاره دیگه
ملتزم دانستن شاره
درست ملتزم دانستنش ها؟
تعبد معتبر بودن.
تعبد و قبلا معنا کرد خودشون. تعبد به این معنا که شارع این عمل را بر مکلفین لازم بداند. لذا در گذشته اینجوری معنا شد. پذیرش چنین امری از جانب شارع. چون بحث ما بحث چی بود؟ امکان بود. الان بازم اینو میگیم. خبر واحد به عنوان سببی از اسباب که مفید ظن است از جانب شارع مورد پذیرش واقع شده است. کاند. چه تعبد. خب یعنی اینکه بپذیره شارع دیگه.
اون بپذیره که
حالا باز ما چون بحث ما با... خب نه دیگه اون تعبد، تعبد به معنای پذیرش شارع است. شارع چی را بپذیرد؟ اینکه عمل به زنون جایز است. در خبر واحد هم همینه. شارع بپذیرد حجیت خبر واحد را. خب نتیجه پذیرش شارع این است که استفاده از این آلت و ابزار بر من چه؟ جایز است. حالا که عبدالله یه چیز دیگه داره میگه اصلا کلا. ما داریم میگیم از اینجا از اون بحث کار نداریم که. فعلا در این کار داریم. گشتم چیزی پیدا؟ میتوانم به واسطه قیاس یک امری را بر خودم لازم بدانم؟ و خودم را متعبد به آن امر بدانم. لازم میگه التعبد به ظن لذی، منظور از ظن در اینجا چیه؟ سبب یا مسبب؟ سبب. اینجا تعبد به سبب ظناوری که لم یدل علی التعبد بهی، دلالت نمی کند بر پذیرش اون سبب، اون ظن. دلیلون محرمون بالعدلت اربعته، پس اصل اولیه میشه حرمت عمل به چی؟ زنون. بالا محرمون علامت بزنید بنویسید. یه نکته میخوام بگم بنویسیدش، بعدا خیلی تو بحثا ثمره داره. یه لحظه باید گوش بدن از خارج. با اون اینه که منظور از اینجا حرمت عرضیه یا حرمت ذاتیه؟ حرمت ذاتی مثل حرمت شرب خم. اگه حرمت حرمت ذاتی باشه قابل انفکاک از اشیا نیست. حالا اینکه شیخ در مباحث آینده دائما میگه اینجا اگر به زنون عمل کنیم، حالا اینجا شما سراغ زن و گمان رفتید، اگه با یه اصلی معارض نباشه اشکالی نداره، اگه معارض باشه اشکالی داره. همین که اشکال نداره اشکال داره، با حرمت چی جور در میاد؟ عرضی جور در میاد. لذا بالای محرمون بالعدلت الاربعه بنویسید. البته بعضی مانند سید طباطبایی صاحب ریاض قائل به حرمت ذاتی آن می باشند، مانند حرمت شرب خمر، ولی اکثر فقها قائل به حرمت عرضی آن می باشند. از این باب که مستلزم تشریع و بدعت است. تشریع و بدعت چیه؟ یعنی اونی که ما علم ندارم و بر عهده کی می دارم؟ ادخال و ما لیس من الدین فت. نقطه ویرگول بذارید بنویسید. ثمره این دو قول در اینجا ظاهر می‌گردد که اگر قائل به حرمت ذاتی باشیم، ویلگول، عمل کردن به مفاد اماره غیر معتبره در تمام شرایط حرام است و به تعبیری تخصیص بردار نمی باشد یا قابل تخصیص نمی باشد. ولی اگر قائل به حرمت عرضی باشیم، بیلگول عمل کردن به اماره غیر معتبره در بعضی از موارد جایز است. مثلا در صورتی که مکلف این عمل را، یعنی عمل به یه زنی را، مثلا در صورتی که مکلف این عمل را دستور و فرمانی از جانب شارع مقدس نداند ولی به امید رسیدن به خیر و ثوابی آن را انجام دهد، و انجام دادن آن با هیچ اصلی از اصول عملیه یا دلیل دیگری مخالفت نکند و همچنین برخلاف مقتضای احتیاط نیز نباشد. نقطه ویلگو بذارید. این عمل جایز است و هیچ مانعی ندارد. پس ببینید، اگر کسی قائل به این باشد که عمل به زنون غیر معتره حرامش ذاتیه، همیشه در هر شرایطی حرام است. اما اگه قائل به حرمت عرضی باشه، ریشه حرمت و بدعت و تشریع بدونه، خب کسی که میخواد عمل به یه زن و گمان بکنه به امید این که به خیر و یه ثوابی برسه، البته عمل به این زن مخالف هیچ اصل از اصول عملیه نیست، مخالف هیچ دلیلی از ادله شرعیه موجود نیست، مخالف با مقتضای احتیاط هم چه مانعی وجود دارد؟ یادتون است مرحوم شهید ثانی در لمعه مبناش همین بود. اگر انسان بخواد یه عملی که اماره برش هست، این اماره حجت معتبر شرعی نیست، اما من میدونم این عمل محبوب مولاست، اشکال داره انجامش بده؟ میگه برای انجام عمل وجود امر لازم نیست، عملش قصد قربت هم میکنم، میخوام به خیر و ثواب برسم، مانعی هم وجود نداره. اما که شما قائل به، چون اینجا الان نمیشه بدعت که، چون من چیزی رو وارد دین نکردم که، من نمیخوام گردن شارع بذارم که، تعبد بهش ندارم. تعبد اگه بهش داشته باشم یعنی این که تعبد الان توضیح دادم نوشتید، یعنی این را امر و دستور و فرمانی از جانب شارع به حساب آوردم که اون رجا دارم انجام میدم. مثل اینکه شما فرض کنید نماز جمعه دلیل معتبری بر اینکه نماز جمعه در روز جمعه جایز هست نه واجب وجود نداشته باشه، اما شما نماز جمعه میخونی رجاءن، نماز ظهر هم میخونی چی؟ تشریعا. هیچ مشکلی نداره.
این
فرق نداره. فرض در جایی که گشتم پیدا نکردم دیگه. حالا چه من انفتاحی باشم چه انصدادی باشم. پیدا نکردم. در این مورد پیدا نکردم. داریم خیلی موارد داریم به همین صورت. خب الان شما فرض کنید اعتکاف در بعضی از ایام سال، یا الان اعتکاف در مسجد غیر از مسجد جامع، مگه دلیل معتبر برش داریم؟ نداریم که. این سالها به قدر استقبال مردم بالاخره بستر و شرایط رو فراهم میکنه. الان اعتکاف در مسجد جمکران، مگه مسجد جامع شهره؟ این عمل از باب رجا و چه امید به تحقق و رسیدن به خیر است. خب اما بالعدلت الاربعه، یعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع. و یکفی من الکتاب قوله، یکفی دلت به چی داره؟ یعنی خیلی آیات هست، همین آیه چه بسته. قوله تعالی قل الله اذن لكم ام على الله چی تفترون. بله قوله تعالی علامت بذارید این آیه و آیات بسیاری دیگر در مذمت علماء یهود وارد شده است که بعضی از امور حلال را بدون دلیل و یا با تکیه بر ظنون غیر معتبره حرام می دانستند. میشه بدون دلیل. خب بعدا مروشه بحث میکنه که دلیل چیه، یا علمی یا علمیه. این هم که گفتیم چون علمای یزید بعض وقتا کشکی حرف میزدن، بعض وقتا یه استدلال آبکی میاوردن که مزنه چی میشه؟ غیر معتبر میشه. بعدا اون طرفش شیخ ثابت میکنه با تکیه بعض از امور حلال را بدون دلیل و یا با تکیه بر ظنون غیر معتبره حرام میدانستن. و این نشان دهنده آن است که چی نشان دهنده آن است؟ این مذمت شارع. و این نشان دهنده آن است که عمل به ظنون غیر معتبره جایز نمی باشد، وگرنه وجهی برای مذمت علماء یهود قرار نمی گرفت. اگه عمل به اصل اولی عمل به زنون بود، اونا علماء یهود مورد مذمت قرار، مگه در موارد خاص؟ چرا به قیاس عمل کردی؟ قیاس معتبر نیست، مطلقا داره زن میکنه. عبارت کتاب یکفی من الکتاب قوله تعالی دل، این قول خداوند متعال دلالت میکند الا انما لیس به اذن من الله من اسناد الحکم الى الشارع. من اسناد الحکم متعلق به چه؟ چه؟ بیان از مای موصوله، من بیانیه میشه. دلالت میکند بر اینکه همانا چیزی که نمی باشد به اذن خداوند متعال، که اون چیزی که نمی باشد اونجوری چه؟ من اسناد الحکم الاشاره، دلیل نداری ولی به شاره اسناد میدی، فهوه چی؟ افتراء، این عمل افتراء هم. دلیل دوم و من از سنت قوله علیه السلام فی اداد القضات، اداد یعنی شمارش کردن، به حساب آوردن، من اهل النار و رجل قضا بالحق و هو لا يعلم، ولی و هو لا يعلم نسید. و این روایت و مانند آن نشان دهنده آن است که پیمودن یک طریق مطابق با واقع ملاک عمل در نظر شارع مقدس نمی باشد. چون اگه پیمودن یه مسیری که مطابق با حق ملاک نظر در نظر شارع بود، که نباید که این بگه این قاضی که حکم حق داده جاش تو جهنمه، که آن که مسیر حق گرفته، بلکه ملاک پیمودن مسیر حق بعد از احراز حقانیت آن می باشد. و این میسر نمی شود در ما نحن فی، در ما نحن فی بسی چی بود؟ زنون. و این میسر نمی شود در ما نحن فی مگر اینکه بعد از تحقیق و تفحص علم پیدا نماییم کدام یک از طرق ظنیه معتبر و حجت می باشند. و این یعنی اینکه اصل اولیه حرمت و عدم جواز عمل به زنون می باشد. و هو و لا یعلم وابش حالیه بعدن توضیح میده که علم معناش اعم آقای سپاسی گفتم بعدن شیخ توضیح میده
علم
حجت دلیل. لذا نتیجه چی میشه که اگه شما راه حقم بری اما ان علمن ان حجتن ان دلیل نباشد عملت مذمت است. پس طرق ظنیه شما اگه حرکت کنی ولو این که تو رو به واقع هم برسوند عملت مذموم است و قابل کی عملت قابل قبول است زمانی ان حجتن باشد ان استدلال.
از این اصل در نمیاد
که اگر اصل این نبود اگه اصل حجیت بود که نباید مذمت میکرد که این قاضی هیچی نداشت دستش. خب اما راه درست رفت دیگه. اگه اصل اولیه حجیت زنون بود داره میگه که اصلا زن پیدا نکنه. خب دیگه اون موقع دیگه میشه طریقیت. خب ما میخوایم بگیم علم موضوعیت داره اینجا، حجت موضوعیت داره. کسی میگه اصل اولیه جواز عمل به زنونه، دلیلش اینه که چون زنون غالبا به واقع میرسه کفایت میکنه، لذا علم به طریق موضوعیت نداره. این روایت داره میگه علم به طریق چی داره؟ موضوعیت داره. خب علم به طریق کاری نداریم برای اون حاصل بشه نشه، این لا یعلمه. بالاخره ما این ورش میگیم پس علم چیه؟
موضوعیت.
و من الاجماعه ما ادعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائلهی، اون چیزی که فرید بهبهانی در بعضی از رسائلش ادعا کرد من چی؟ من کون عدم الجواز بدیهیان اندل عوام فضلن انل علمائه. خواهی این اجماع اجماعه چه؟ منقوله. بالای من الاجماعه علامت بزنه بلمسید که همانطوره که در ادامه در بحث اجماع منقول خواهد آمد، مصنف اجماع منقول را فی حد نفسهی حجت نمیداند، بلکه اجماع منقول را در فرض محفوف به قرائن بودن حجت میداند، لذا در ما نحن فی که اجماع منقول را به عنوان یکی از ادله دال بر حرمت عمل به زنون قرار می‌دهد، با مبنای ایشان سازگاری نداشته مگر اینکه گفته شود نظر مصنف به این ادله نگاه استقلالی نمی باشد و همه آنها را با ضمیمه به یک دیگر به عنوان یک دلیل قرار می دهد، و حال اینکه عبارت ایشان ظهور در این مطلب ندارد. آقای شاکری یه لحظه با من باشه که اینا رو باید تو رسائل یاد بگیره. ببینید ما همین امروز صبح تو بحث شیخ داشتیم تو جلد سوم، شیخ میگه که دلالت دارد بر این مطلب وجوهن، میخواد استصحاب و ثابت کنه در شک در رافع، میگه ولنا علا ذالک وجوهن. یکی از وجوهی که نقل میکنه اجماعی که از علامه تو مبادی و نهایه و از نصاب معالم نقل میکنه. ما همونجا با طلبه همین نکته رو گفتیم نوشتن، ولی تذکرش به این بود که در اینجا شک و وجوه، این وجه این وجه همه به هم زمین میشه. چی؟ چرا نگفت دلیل؟ چون هر کدامش فی حد نفسهی مشکل داشت، اما اینجا اینو نگفته. اینجا گفته که محرمون بالعدلت الاربعته. ظهور کلام شیخ در این است که اینا رو هر کدام چی میدونه؟ دلیل میدونه. حال اینکه شیخ خودش اجماع منقولی که محفوف به قرائن نباشه رو دلیل نمیدونه، مگر اینکه شما بگید نه، میخواد بگید حالا سنت که داریم، آیم که داریم، عقلم که داریم، اجماع میدونه. خب اون دیگه اون موقع نمیگن دلیل، میگن و یعیده الاجماع، یا میگن و یعید الاجماع الکتاب و سنت. خلاصه به ظهور عبارت جور در نمیاد. و من العقل میگه عقلا کسی که خودشو به زحمت بندازه، چیزی که بهش علم نداره رو کی خودشو به زحمت بندازه؟ زمانی که خودش را ملتزم بداند، متعبد بداند، بگه من باید این کار انجام بدم، نه خداوندم من خواسته. میگه عقلا اینو مذمت میکنن و این عملشو قبیح میدونن. این استدلال در این حد عقلی نیست، عقلاییه، مگر اینکه گفته شود شیخ با این استدلال در صدد تهیه و تدارک موضوع استدلال عقلی. موضوع استدلال عقلی چیه؟ حسن و قب. متوجه چی شده؟ قبش رو ثابت میکنه، بعد میگه کل ما حکمه به العقل حکمه بهش قبح عقلی، یعنی حرمت عقلی، مگر اینکه این مد نظرش باشه. و من العقل تقبیح العقلاه، قبیح به حساب آوردن عقلا. کی رو؟ من، مفعوله من، یتکلفو کسی که خودش را به زحمت بندازد، من قبل مولاهو. بعدش ویلگو بذاریم، به ما متعلق به یتکلفو. آقا خودشو از جانب مولا به زحمت بندازد، یعنی اینو به گردن چی بذاره؟ مولا بذاره. به ما لا یعلمو به ورودهی انل مولا ولو کان جاهلن مع تقصیره، ولی اینکه جاهل مقصر باشه، چون بارها گفتیم جاهل مقصر در حکم چه؟ عامد هست. بالای من قبل مولاهو علامت بزنه ببینید، یعنی عملی را از باب تعبد و التزام و اینکه دستوری از جانب مولا است بیرگول انجام دهد. بالای ولوکان جاهلن مع تقصیر بنویسید، چون همانطور که مکرر بیان شد جاهل مقصر در حکم عامد بوده، لذا احکام عمد بر او مترتب می‌گردد. بالای تقبیح العقلا علامت بزنید بنویسید، این استدلال بلگول ظهور در استدلال عقلایی دارد نه دلیل عقلی. متوجه میشه چی میگم؟ عقلا این کارو میگه، مگر اینکه گفته شود مراد مصنف بیان صغرای دلیل عقلی می باشد، به این صورت که عقلاء عالم این عمل را قبیح می دانند لذا عقل به جهت درک قبح آن بلگون آن را جایز نمی داند. از نعمم گفتم بحث احتیاط مطرح میشه. با بحث امروز اگه دقت کرده باشه بحث امروز واضح کرد کجا حرامه. اگر یه نفر یه عملی رو بپذیره و بگه این امر و فرمان و دستور از جانب خداست، میشه این میشه ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. اما یه موقعی من این کارو نمی کنم، میدونم جز دین نیست، میدونم دلیلی نیومده، اما به امید این که انشالله به واقعی برسم انجامش میدهم. و احتیاط در همین جهته، چون در اینجا احتیاط که بحث میشه به عنوان یه طریقه، احتیاط به عنوان حکم شرعی نیست. چلو برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.